اول سه شرح جمعه توسط استاد مهدی جلسه 24 کتاب طهارت صفحه 33 سطر 7 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بيحرم عليها أي على الحائز مطلقا الصلاة واجبة ومندوبة والصوم وتقضيه دونها والفارغ عن نفس لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك والتواف الواجب والمندوب وإن لم يشترك فيه الطهارة بتحريم دخول المسجد مطلقا عليها. بحث در احکام حیض بود. سه مطلب در این رابطه بیان شد: شرایط حیض، خصوصیات حیض و اقسام زن حائض ذکر شد و مطرح شد. مطلب چهارمی که وارد ذکر این مطلب می شوند محرمات و مکروهات در زن حائض می باشند. دقت بفرمایید، در رابطه با زن حائض سه حکم وجود دارد. پاره ای از اشیا در زن حائض حرام است، بعضی از اشیا بر زن حائض مکروه است و بعضی از اشیا بر زن حائض مستحب است. پس در رابطه با زن حائض حرام داریم و مکروه و مستحب. ضمناً مردی که همسر او حائض است دو شیء هم بر مرد حرام است و دو شیء بر او مکروه می باشد. این احکام رو شهیدین مخلوط با هم ذکر میکنن، یعنی چند تا حرام رو ذکر میکنن بعد به مناسبت میرن تو مکروهات. باز از مکروهات دو مرتبه محرمات، از محرمات بر زن باز محرمات بر مرد رو ذکر میکنه، باز در لابلا مستحبات رو، باز بعد مکروهات رو. یه نظم درستی در ذکر موارد رعایت نمی فرماید، ولی تقسیم بندی کلی اون بود که ما توضیح دادیم. اما اول محرمات بر زن حائض، همان محرماتی که بر شخص جنوب در احکام احکام جنابت خواندیم، زن حائض هم همان محرمات رو به عنوان حکم داره. مثلا نماز خوندن در حالت حیض باطل است و حرام است، روزه گرفتن همچنین. طواف کردن چه واجب و چه مستحب در حال حیض حرام است، ولو در طواف مستحب طهارت بدن و طهارت از حدث و خبث شرط نیست، ولیکن زن حائض و شخص جنوب طواف مستحبم نمیتونن داشته باشن. و علتش این است که لازمه طواف کردن وارد مسجد الحرام شدن است و بر شخص جنوب و حائض حرام است وارد مسجد الحرام بشه. همچنین مس خط قرآن بر زن حائض حرام است. خواندن سور عزائم بر زن حائض حرام است. لبس در مساجد بر زن حائض حرام است. وضع شیئی در مسجد در او حرام است و عبور از مسجدین، مسجد مدینه و مسجد مکه، در او حرام است و بقیه محرماتی که در بحث جنابت هم اونها رو ذکر کرد. این خلاصه محرمات. اما مکروهات، می فرمایند زن حائض قرآن را همراه داشته باشد مکروه است. دست به حواشی قرآن و بین خطوط که چیزی نوشته نشده بزند مکروه است. خواندن حتی یک آیه از قرآن غیر از سور عزائم بر او مکروه است، که در جنوب خواندن بیش از 7 آیه مکروه بود، ولی در زن حائض خواندن یک آیه هم مکروه است. خضاب نمودن، مو رو رنگ کردن در زن حائض مکروه است و بقیه مکروه. یک عمل هم بر زن حائض مستحب است و اون عمل این است که
در وقت دخول نماز وضو بگیرد به قصد قربت، نه به قصد استباحه، یعنی وضوء مبیح للصلاه، بلکه وضوء به قصد قربت بگیرد در مصلا، یعنی جایگاه نمازش بنشیند و در مدت نماز ذکر خدا بگویم. این بر زن حائض مستحب می باشد. خب این خلاصه محرمات و واجبات و مستحب. اما بر مردی که زنش حائض است، دو مسئله حرام است: یک، جماع و مباشرت با همسرش در حال حیض حرام است، و اگر این کار رو انجام دهد مرد باید کفاره بدهد. دوم، طلاق دادن زن حائض بر مرد حرام است، نمیتواند زن حائض رو مرد طلاق دهد، اما با سه شرط: یک، مرد حاضر باشد، که حالا توضیحش رو بعد میدیم. دوم، زن مدخوله باشد، اگر همسرش به قول معروف در عقد است و دخول نکرده میتواند در حال حیض طلاقش. سوم، همسرش حائل باشد، یعنی حامل نباشه، بچه دار نباشه. اگر بچه دار باشد طلاق دادنش در حال حیض اشکالی ندارد. البته بنا به اون قولی که زن در حالت حمل حائض میشه. دو عمل هم بر مردی که زنش حائض است مکروه: یک، استمتاع و لذت به غیر جماع، جماع که حرام بود، بقیه استمتاعات به نظر شهید اول مکروه است. دوم، مردی که همسرش حائض بوده، خون قطع شده، هنوز این زن غسل نکرده است، نزدیکی و مباشرت با این زن بنابر قول مشهور مکروه است، بعد از اتمام حیض و قبل از غسل. البته مرحوم شیخ صدوق قائل به حرمت شده. این خلاصه مطالبی رو که در این قسمت ذکر می فرماین. یه ریزی کاری هایم داره که خب در زیل عبارت مرد عرض شد، حالا توضیح میدیم. یعنی مرد عرض کنم که بتونه از حال همسرش استفسار کنه، سوال کنه. اگر مرد در سفری باشد و نتواند با همسرش تماس بگیره، از او سوال کنه که حائض هست یا حائض نیست، و دسترسی به همسرش نداشته باشه، در همون حالت میتونه طلاقش بده، ولو بعد معلوم بشه در همون روزی که مرد همسرش رو طلاق داده همسرش حائض بوده، اشکالی نداره. این مسئله در وقتی است که همسر حاضر باشه، یا اگرم غائب باشه به قول فقها در حکم حاضر باشه، یعنی بتواند حال همسرش رو استفسار کنه. و یحرم علیها علی علی الحائض مطلقا الصلات، حرام است بر زن حائض مطلقا از هر قسمی که باشد، مبتدعه باشد، ذات العاده باشد، مضطربه باشد، هر جور که باشد حرام است بر اون نماز، چه واجب و چه مستحب. و صوم روزه هم بر اون حرام است. و تقضیه دونها، زن قضا می کند روزه را دون اون نماز را. زن حائض اگر در ماه مبارک رمضان حیض شد، بعدن روزش رو قضا میکنه ولی نمازش رو قضا نمیکنه. خب چه فرق بین نماز و روزه که روزش رو قضا کنه ولی نمازش رو قضا نکنه؟ میفرماین والفارق عن نص، اون چی که فرق گذاشته روایته. بعضی ها یک سری دلیل ها و استحسان ها ذکر کردن ولی اونها دلیل نمیشه. مثلا بعضی ها گفتن نماز تکراریه، همیشگیه، لذا اگر زن بخواد هر ماه نماز رو قضا کنه سخته برش، ولی ماه رمضان یک ماه در سال بیشتر نیستش، خب 7-8 روز مثلا روزش رو قضا کنه خیلی مشقت نداره. بعضی ها ادله دیگری آوردن، استحسانای دیگری ذکر کردن، گفتن مثلا روزه گرفتن با کارهای دیگه میسازه، میتونه روزه بگیره در این حال مثلا مشغول کار باشه، خانه‌ش هم جارو کنه، غیره قضاش هم بپزه، ولی نماز خوندن در حالت نماز دیگه کار دیگه نمیتونه انجام بده، لذا نماز مثلا قضا نداره ولیکن روزه قضا داره. ایشون میفرمان نه، این نوع استحسانات خلاصه دردی رو دوا نمیکنه. والفارق عن نص، اون چی که فرق بین این دو گذاشته روایته. والفارق عن نص، اون چی که فرق بین نماز و روزه گذاشته نص و روایت است. لا مشقتها بتکررها، نه مشقت نماز به سبب تکرار نماز، نماز زیاد تکرار میشه، خب زن در هر ماهی در هر سالی 12 بار حیض میشه، خب باید مرتب نمازاشو قضا کنه، ولی روزه مثلا یک ماه هست تکرار نداره. میفرمان نه، این دلیل نمیشه ولا غیر ساله، غیر اینها هم خلاصه دلیل نیست. ول فارق عن نص، اون چی که فرق میشه روایت، حکمت و علتش هم نمیدونیم. و طواف، سومین نکته، بر زن حائض طواف هم حرام است، واجب و مندوب، طواف واجب و طواف مستحب. خب اگر کسی بگه طواف مستحب که درش طهارت از حدث و خبث شرط نیست که، چرا میگید زن حائض نمیتونه طواف مستحب انجام بده؟ ولم یشترط فیه طهاره، ولو شرط نیست در این طواف مندوب، فیه به این مندوب برمیگرده، ولو شرط نیست در این مندوب یعنی طواف مستحب طهارت. خب اگه طهارت شرط نیست چرا پس میگید طواف مستحب حرامه برش؟ میفرمان لتحریم دخول المسجد مطلقا علیها، به خاطر حرام بودن دخول مسجد مطلقا، یعنی به خاطر طواف باشه یا به خاطر غیر طواف، به خاطر نماز باشه، برای طواف مستحب باشه یا برای طواف واجب باشه، وارد مسجد الحرام شدن بر زن حائض مطلقا حرام است. چون حرامه، زن وقتی میخواد طواف کنه باید وارد مسجد الحرام بشه، چون خانه کعبه در مسجد الحرام است، مطاف جزئی از مسجد الحرام است. پس زن حائض اگه طواف مستحبی انجام بده، معناش اینه که در داخل مسجد الحرام هستش و این حرامه که در مسجد الحرام بوده باشن. و مس کتابت القرآن، حرام است بر زن حائض مس نمودن نوشته قرآن، خط قرآن، در بحث جنوب گذشت، کتابت القرآن یعنی خط القرآن. و فی معناه اسم الله تعالی، و در معنای قرآن است، یعنی مثل قرآن مسش حرام است، اسم خداوند و اسم انبیا و اسم ائمه علیهم السلام کما تقدم، چنانچه در بحث جنابت گذشت. از اینجا به مناسبت چون کلمه قرآن رو ذکر کردن، یکی از مکروهات رو ذکر میکنن قبل از اینکه بقیه محرمات رو مطرح کنن. میفرماین و یکره حملو، مکروه هست حمل قرآن، برداشتن قرآن، ولو بالعلاقته، ولو بالواسطه، ولو فرض کنید قرآن داخل جلد گذاشته شده، اون جلد هم داخل یک پارچه پیچیده شده، ولی علیال حمل قرآن بر زن حائض مکروه هست. و لمس و هامشه، دست زدن و لمس کردن حواشی قرآن، و بین سطوره، بین خطهای قرآن، کل جنوبه، مثل جنوب که بر جنوب هم حمل قرآن و عرض کنم که دست زدن به حواشی قرآن مکروه هست. البته دقت دارید که در باب جنوب این دو نکته ایشون ذکر نکردن، یکره و حمله و لمسه و شعر رو در باب جنوب مطرح نکردن. باز دوباره برمیگردن به باب محرمات و یحرم علیها اللبس فی المساجد، حرام است بر زن حائض درنگ کردن در مساجد غیر الحرمین، غیر از دوتا حرم، یعنی غیر از دوتا مسجد، مسجد پیامبر رو عرض کنم که بیت الله الحرام. خب در این دو و فیهما یحرم الدخول مطلقا، در این دو لبس کردن و توقف کردن حرام نیست، حتی وارد شدنش هم حرامه، و در این دو حرام است دخول و وارد شدن مطلقا، یعنی چه مستلزم توقف باشه چه مستلزم توقف نباشه، کما مره در بحث جنابه. و کذا یحرم علیها وضع شیء فیها، همچنین حرام است بر زن حائض نهادن شیئی در اون مسجد مثل جنوب. و قراءت العزائم، حرام است بر زن حائض خوندن عزائم، یعنی سوره هایی که آیه سجده دارد، و ابعاضها و بعض این سوره ها حتی بسم الله، همون بحثی که عرض کنم مفصل در باب جنابت داشتیم. باز از اینجا وارد می شوند به یک حرام که بر همسر زن حائض حرام است و طلاقها، حرام است طلاق دادن زن حائض با سه شرط: مع حضور زوج، اگر زوج حاضر باشد، او حکمه یا در حکم حضور باشد، مثل اینکه غائبه در مسافرت ولی میتونه تلفن کنه، زنگ بزنه به همسرش بگه من قصد دارم طلاقت بدم، مثلا در حال حیض هست یا نه، این هم عرض کنم که در حکم حضور زن شناخته می شود، در حکم حضور مرد شناخته می شود، با حضور زوج یا در حکم حضور، مثل اینکه غائب باشه ولی دسترسی به استفسار داشته باشه. و دخولی به ها، شرط دوم دخول نمودن مرد به اون زن همسرش مدخول باشد. و کونها حایلن، همسر حایل باشد، یعنی حامل نباشد، اگر زن حامله باشد از قرآن طلاق دادنش در حالت حمل و حیض اشکال نداره، به الا صحه، اگر یکی از این سه شرط نباشد صحیح. و انما اطلق لتحریمه فی الجمله، اگر کسی اشکال کنه چرا مرحوم شهید اول مطلق فرمودن و طلاقها و طلاق دادن زن حائض حرامه، این سه شرط رو ذکر نکردن، خب این که کتاب فتوایی هست و هر کسی بخونه میگه پس مطلقا زن حائض نمیشه طلاق داد، شرط هم نداره، میفرماین نه، اینجا که مطلق آوردن به خاطر اینکه محل بحثش اینجا نیست، اصل این بحث باید در کتاب طلاق مطرح بشه، اینجا به مناسبت یک اشاره بهش میکنن، در حقیقت تفصیلاتش در کتاب طلاق میاد. و انما اطلق لتحریمه فی الجمله، همانا مطلق آورد این تحریم طلاق را فی الجمله، یعنی قیداش رو ذکر نکرد شهید اول، و محل تفصیل باب طلاق، محل تفصیل باب طلاق است. و و این اعتیده هنا اجمالا، ولو معتاد است متداول است در باب از کنم حیث که اجمالا این مسئله ذکر می شود، ولی خصوصیاتش در کتاب طلاق خواهد آمد. این یک مسئله. مسئله دومی که بر مردی که همسرش حائض است حرام است، و وطعها قبلا آمدن عالما، وطعی نمودن همسر را از طریق قبل در حالتی که آمد باشه و عالم باشد بر مرد حرامه. فتجب الکفاره لو فعل احتیاطا، پس واجب است کفاره اگر وطعی نماید مرد همسر خودش را که همسرش حائض است احتیاطا، لا وجوبا علی الاقوا، فتوا نیستش حکم به کفاره، احتیاط هستش. خب میدونید دیگه فرق بین احتیاط و بین فتوا این است که در باب فتوا دلیل خیلی قرص و محکمه، یعنی فقیه قطع پیدا میکنه که حکم همین است و فتوا میده، ولی هر جا احتیاط هستش، مثلا فقیه میگه احتیاط وجوبی چنین است، اینجا نشون میده که دلیل خیلی قرص و محکم نیستش، یا دلیل معارض داره، ولی از این طرف فقیه برعکس این حکمم نمیتونه فتوا بده، از این حکمم نمیتونه بگذره، احتیاط وجوبی میکنه. پس بنابراین اینجا این حکم احتیاطی هست، لا وجوبن علی الاقوا، نه اینکه فتوا باشه بنابر اقوا. این که لا وجوبن، کسی فکر نکنه یعنی احتیاطش احتیاط مستحبی، احتیاط وجوبی نیست، نه احتیاطش وجوبیه، ولیکن فتوا نیست بنابر اقوا. ولا کفارت علیها مطلقا، کفاره نیست بر خود اون زن مطلقا، مرد باید کفاره بده، زن برش کفاره نیستش. خب حالا ول کفارتو به دیناره، کفاره مرد باید کفاره بده به یک دینار، ای مثقال و ذهب خالص مضروب، یعنی یک مثقال طلای خالص سکه‌دار فی الثلث الاول. زن مثلا عادت 6 روزه، اگر در 2 روز اول مرد باش نزدیکی کنه 1 دینار باید عرض کنم کفاره بده، اگر در 2 روز وسط باشه نصف دینار، اگر در اون 2 روز اخیر باشه، در ثلث اخیر باشد، ربع دینار. پس به 1 دینار در ثلث اول، ثم نصفه فی الثلث الثانی، سپس نصف دینار در ثلث ثانی، ثم ربعه فی الثلث الاخیر، سپس ربع دینار در ثلث اخیر. و یختلف و ذالکه به اختلاف العاده. می فرماین این چون ایام حیض در زنها مختلف است، بعضی از زنها عادت دارن، بعضی از زنها ذات و تمیزن، بعضی از زنها باید به روایات مراجعه کنن، چون ایام حیض در زنها مختلف است، ثلث اول و اخیر و وسط هم مختلف میشه. یک زنی فرض بفرمایید ایام حیضش 9 روز است، خب 3 روز اول میشه ثلث اول، 3 روز ثانی ثلث وسط، 3 روز آخر هم ثلث اخیر. یه زنی ایام حیضش 3 روز، روز اول میشه مثلا اون ثلث اول، روز دوم ثلث ثانی، روز سوم ثلث اخیر. و یختلف ذالکه، اختلاف پیدا میکند این ثلث به اختلاف عادت و اون چی که در حکم عادت است، که اون چیز بیانت از تمیز و از روایات. یادتون هست که یک حکمی داشتیم ذات و تمییز، خب ذات و تمییز هم گاهی 7 روز رو مثلا حیض قرار میده، گاهی 10 روز رو مثلا حیض قرار میده، گاهی 3 روز رو حیض قرار میده، یا بر طبق روایات گاهی 10 روز مثلا، گاهی 7 روز، گاهی 6 روز. علایات ثلث ها بر طبق ایام مختلف میشه. فل اولان اول لذات سته، زنی که عادت 6 روزه، دوتای 2 روز اول میشه ثلث اول، پس 2 روز اول ثلث اول است برای ذات السته، یعنی 1 دینار مرد باید کفاره بده. ول وسطان وسطون، 2 روز وسط، وسط حساب میشود ثلث وسط برای همین زنی که عادت 6 روزه. ول اخیران آخرون، اون 2 روز اخیر ثلث آخر حساب می شود برای همون ذات السته. و ها کذا، زن اگه 9 روز باشه، زن اگه 7 روز باشه، به تعداد 3 روز و 1/4 روز میشه ثلث اول. و ها کذا و مصرفها مستحق الکفاره. این عرض کنم که کفاره رو به چه کسی باید بده؟ مصرف این کفاره وقتی مستحق کفاره است، یعنی فقیر و مسکین. کفارات معمولا تعلق میگیره به فقیر و مسکین. ولا یعتبر فیه تعدد، در بعضی از کفارات تعدد معتبره. مثلا در فرض بفرمایید کفاره کسی که یک روز ماه مبارک رمضان رو عمدن افطار کرده است، نمیتواند 60 بار یک فقیر رو طعام بده، بلکه باید به 60 دانه فقیر طعام بده. اینجا هم فرض بفرمایید آیا در این فقیر تعدد شرطه؟ مثلا کسی در اون 2 روز اول هم بیکار رو انجام داده، در اون 2 روز وسط هم هاکزا، در اون 2 روز آخر هم هاکزا، 1 دینار و نصف دینار و ربع دینار باید کفاره بده. آیا باید به 3 فقیر کفاره بده یا به 1 فقیر؟ میفرمان نه، تعدد شرط نیست، میتونه تمام عمرش حساب کنه، هر چی شد به 1 فقیر کفاره بده. بلا یعتبر فیه تعدد، تعدد در اون معتبر نیست، بلکه 1 فقیر هم میتونه همه کفارات رو بده. خیلی باز ببینید این دو مسئله ای که بر مرد حرام بود ذکر کردن، دو مرتبه بازگشت به مکروهات. و یکره لها قرائت و باقی القرآن، مکروه هست برای زن حائض خواندن باقی قرآن. غیر العزائم، غیر از عزائم، که خب صبر عزائم حرام بود. من غیر استثناء لسبعه، بدون استثناء 7 آیه در باب جنوب، تا 7 آیه اشکال نداشت، از 7 آیه بیشتر مکروه بود، ولیکن در باب حائض حتی 1 آیه خوندنم مکروه. و کذا یکره له الاستمتاع بغیر القبله، باز از اینجا باز مکروهی رو که بر مرد هست ذکر میکنن. همچنین مکروه هست برای مرد لذت بردن به غیر قبول، به غیر وعتی. مما بین سرته و رکبه، در این که لذت بردن مکروه بر مرد، چه جور لذتی بین علما اختلافه. بعضی ها میگن مطلق لذت ها، مثل شهید اول میفرمان مطلق لذت ها از زن حائض مکروه هست. بعضی ها میگن نه، لذتی که ما بین سرته و رکبه باشد و غیر از وعتی باشد مکروه هستش. علی هر حال دو قوله، سرته و رکبه در بین عرض کنم ناف و بین زانو. و یکره لها اعانته علی، مکروه هست بر زن کمک نمودن مرد را بر این استمتاع، الا ان یطلبه، مگر اینکه مرد از او درخواست کند. فتنتف الکراهت عنها، پس کراهت از زن منتفی می شود لوجوب الاجابه. زن واجب است در باب عرض کنم که استمتاع به تمام خواسته های شوهرش تن در بده. علایات اینجا هم کراهت از بین میره. اگر مرد طلب استمتاع کرد دیگه بر زن مکروه نیست، ولو بر مرد مکروه هست. و یظهر من العبارت کراهت الاستمتاع بغیر القبول مطلقا. شهید ثانی میفرمان از عبارت شهید اول ظاهر میشود این که استمتاع به غیر قبول به غیر وعطی مکروه هست مطلقا، یعنی از هر جا به هر شکل باشه. اما والمعروف ما ذکرنا، فرمان معروف اون چیزی که ما ذکر کردیم، استمتاع ما بین سرت و رکبه مکروه هست. و یستحب لها الجلوس فی مصلاها، مستحب است برای زن حائض جلوس در مصلای خودش. مصلا یعنی مکان نمازش. خب معروفه بعضی از زنهای متعبده مکانهای مخصوصی در خانه برای نمازشون دارن که اون مکان مصلاشون حساب میشه. امکان لها محل معد لها، اگر برای اون زن محل آماده برای اون نماز باشه، یعنی اگر محلی در خانه آماده برای نماز داره که بهش میگن مصلا، خب مستحبه تو اون محل بره بنشینه. و الا فحیث شاء، و الا هر جا دلش خواست. بعد از وضوع، بعد از این که وضوع میگیرد، المنوی رو به تقرب، اونچنون وضوعی که قصد میشود به اون وضوع تقرب، یعنی وضوع زن حائض وضوعی به قصد قربته دون الاستباحه. اون وضوع وضوعی مبیح للصلاه نیست دیگه، شکی نیست زن حائض با اون وضوع نمیتونه نماز بخونه. خیلی خوب، وضوع بگیره در مصلای خودش بنشینه و تذکر الله تعالی به قدر صلاته، یاد کند خداوند را به اندازه نماز. اگه در روزهای گذشته نمازش یک رکعت طول میکشیده، به اندازه یک رکعت بنشینه ذکر خدا بگوید. لبقاء تمرین علی العباده، به خاطر اینکه تمرین بر عبادت باقی باشد. فان الخیر عادتون، این مثلی هم هست در بین عرب ها، الخیر عاده، خیر یک چیز عادت، یعنی یک چیز معتاده. انسان اگر به یک عمل خیری عادت کرد او رو انجام میده، همین که چند روز ترکش کرد، عرض کنم به حضور شما، به مجردی که ترک کرد باز این نفس انسان عادت به تنبلی میکنه و اون عمل خیر رو دیگه انجام نمیده. حالا زن حائض اگر در روزهایی که حیض هستش به اندازه نماز آمد، وضو گرفت، نشست، مشغول ذکر خدا شد، روزهای بعدم دیگه تنبلیش نمیکنه نماز رو بخونه، به الا بعد قیاس اصل بر مسبق میگیره و نماز رو نمیکنه. خلاصه فان الخیر عاده، ایشون میفرمان خیر عادته، ولی خب این دیگه دلیل نمیشه، ما روایت به این مسئله داریم، به الا به این فان الخیر عاده نمیشه تمسک کرد و گفت مستحب مثلا زن حائض بنشینه اونجا وضو بگیره و بعدم ذکر خدا بگه، روایت داریم، الا این دلیل نمیشه. و یکره لها الخضاب بالحناء و غیره کالجنوب، مکروه است برای زن حائض خضاب به حنا و غیر حنا، سر باشه، حنا باشه، رنگ مو هر چه باشه، مثل جنوب. این خلاصه مکروهات و مستحبات و محرمات بر زن حائض بود. و تترک ذات العاده المستقره وقتا و عددا او وقتا خاصا العباده المشروطه بالطهاره برؤيه الدم. در ذیل این مطلب چهارم که محرمات حیض باشد، دو مسئله رو شهیدین تذکر می فرمایید. مسئله اول، زن حائض که عبادت مثل نماز و روزه بر او حرام است، از کی باید این عبادت رو ترک کند؟ شهید اول می‌فرمایند زن اگر ذات العاده باشد، به مجرد دیدن خون باید عبادت را ترک کند. اما اگر زن مبتدعه و مضطربه باشد تا 3 روز احتیاطاً عبادت را انجام می دهد و پس از 3 روز عبادت را ترک می کند. البته در باب مبتدع و مضطرب چند قول است که 3 قول رو اینجا شهید ثانی اشاره می فرماید. قول اول همین قول شهید اول بود، زن مبتدع و مضطربه تا 3 روز عبادات رو انجام میده بعد ترک. قول دوم این است که زن مبتدعه و مضطربه هم به مجرد دیدن خون عبادت را ترک میکنه مطلقا، چه زن قوی داشته باشد چه زن قوی داشته باشد که این خون حیز است و یا نه. قول سوم این است که مبتدعه و مضطربه به مجرد رؤیت خون عبادت را ترک می کند به شرطی که زن قوی داشته باشد که این خون حیض می باشد. این یک مسئله. مسئله دوم، اگر زنی از اول ظهر فرض کنیم به اندازه این که وضو بگیرد و نماز بخواند وقت داشت، یه ساعت وقت داشت نماز نخوند، بعد حائض شد، می فرماین این زن باید این نمازش رو قضا بکنه، چون وجوب نماز در این زن مستقر شده بود. و از اون طرف اگر زنی فرض کنید تا قبل از غروب آفتاب 1 روب مونده به غروب آفتاب پاک شد، میتونه بره غسل کنه و بیاد حتی 1 رکعت نماز بخونه، اینجا می فرمایند در این زن واجب است که این نمازشو بعدن قضا بکنه. و تترک ذات العادت المستقرت وقتن و عددن او وقتن خواستن العبادت، و ترک میکند زن ذات العاده، ذات العاده ای که مستقر شده عادتش، حالا دقت فرمودید ما ذات العاده رو سه قسم تقسیم کردیم. یک قسمش گفتیم در حکم زن مضطربه میباشد، اون که هیچی، اون که از محل بحث ما خارجه، اون در حکم مضطربه است. مرادمون از ذات العاده همیشه ذات العاده است که وقتی و عددی باشه، یا ذات العاده وقتی تنها. اما ذات العاده عددی در حکم زن مضطربه است، ترک میکند ذات العاده ای که عادتش مستقر شده وقتن و عددن یا وقتن به تنهایی، ترک میکند عبادت را، اون چنون عبادتی که مشروط به طهارت است، ترک میکند او را به رؤیت دم، به مجرد دیدن خون. اما ذات العاده العددی خاصتن، اما زن ذات العاده عددی به تنهایی، فهیه کل مستربت فی زاله. پس این ذات العاده عددی مثل مسترب است در این حکم، کما سلف چنان که گذشت. این زن مثل مستربه می شود در این ترک عبادت، که او وقت حکمش مثلا بعد از 3 روز بنابرای قولی یا به مجرد رؤیت دم بنابرای قولی دیگر. و غیرها، و غیر از اون ذات العاده که اون غیر بیان است از مبتدعه و از مستربه، زن مبتدعه و زن مستربه عبادت رو ترک می کند بعد از 3 ایام احتیاطاً، بعد از 3 روز، تا 3 روز عبادت رو انجام میدهد احتیاطاً. اما والاقوام فتوای ایشون جواز و ترک ما به رؤیت عیزن، جواز ترک اون زن مبتدعه و زن مستربه است عبادت را با رؤیت خون همچنین، مثل زن ذات العاده، خصوصا اذا زنتا حیزن، مگر در خصوصا در وقتی که زن قوی داشته باشن، احتمال قوی بدن که خون حیزه است. و هو اختیار او به ذکرا، مرحوم شهید اول هم در ذکرا همین حکم رو اختیار کرده، فرموده از زن مبتدعه و زن مضطربه هم به مجرد دیدن خون عبادت رو ترک میکنن. این قول دوم میشه که مطلقا وقت صرف الکتابین علی الجواز مع زنه خاصتا. اما مصنف در دو کتاب خودش، یعنی در دروس و در بیانشون، اکتفا نموده بر جواز اما با زن حیض به تنهایی. گفته از زن مبتدعه و زن مضطربه عبادت رو ترک میکند در ابتدای رؤیت دم، به شرطی که احتمال قوی بده که این دم حیض است. خیلی خوب، این یک مسئله. باز در بین مسئله اول و مسئله دوم، نمیدونم واقعا به چه شکلی کتاب را علیه حال گاهی اینجوری غیر منظم نوشته شده، باز میان یکی از مکروهات رو بر مرد اینجا ذکر میکنن. یکی از مسائلی که بر مردی که زنش حائض مکروهه اینه: و یکره و قطعها قبلن بعد الانقطاع قبل الغسل علی الازهر. مکروه هست وطع زن از راه قبل بعد از قطع شدن خون قبل از غسل بنابر ازهر، بنابر ازهر خلافاً للصدوق رحمه الله، در حالتی که خلاف حاصله برای شیخ صدوق، حیث و حرمه او، مرحوم شیخ صدوق فرموده حرام است. و مستند القولین الاخبار مختلفت و ظاهرن، دلیل هر دو قول اخباری است که ظاهرن مختلفه. یک سری اخبار داریم که ظاهر این اخبار این است که وطی زن بعد از قطع خون و قبل از غسل اشکال نداره، یک سری اخبار داریم نهی شده از این مطلب. خب راه جمع بین این اخبار اینه که روایات نهی رو حمله بر کراهت کنیم، روایات امر رو حمله بر جواز کنیم. والحمل علی الکراهت طریقت الجمع، حمله بر کراهت راه جمع است. والآیت ظاهرتون فی تحریم قابلتون لتعویل، آیه قرآن هم در این زمینه داریم، آیه قرآن ظهور در تحریم دارد ولی قابل تعویل است. آیه قرآن رو در حاشیه ها نوشتن: ولا تقربوهن حتی یطهرن، یا حتی عرض کنم که یطهرن، به دو وجه خونده شده. اکثر علما به تشدید خوندن. اگر آیه رو به تشدید بخونیم، اینجا ظاهره در تحریم است آیه، زن نزدیک نشوید اون زنها را تا اینکه خودشونو پاک کنن، خودشونو پاک کنن یعنی غسل کنن. اما اگر خوندیم حتی یطهرن، یعنی تا وقتی پاک بشن، پاک شدنشون به اینه که خون قطع بشه، خودشون رو پاک کنن، عرض کنم که تطهیرشون به اینه که غسل بکنن. پس آیه دو جور خونده شده، اکثر علما با تشدید خوندن. اگر با تشدید بخونیم آیه ظهور در تحریم داره، اما چون ظاهر قرآن با عرض کنم پاره از روایات عرض کنم تعارض میکنه، اینجا ما ظاهر قرآن رو به توسط اون روایات محدود میکنیم. میگیم خلاصه عرض کنم که آیه رو هم حمله بر کراهت میکنیم به این تعبیر، میگیم عرض کنم که باب تفعل هم به معنای ثلاثی مجرد آمده است، چنانچه خیلی از مفسرین میگویند. بنابراین حتی یطهر نه در اینجا معنی حتی یطهر نه است، تا اینکه خودشون پاک بشن. خودشون پاک بشن یعنی خون رد بشه. پس بنابراین آیه مراد اینه که ولا تقربوهن، تا اینکه خون قطع شود، بعد از قطع خون حرام نخواهد بود. پس بل آیت ظاهرتون به تحریم قابلتون به تعویل، آیه ظهور در تحریم داره ولی قابل تعویل هم هستش. مسئله بعدی و تقضی کل صلات تمکنت من فعلها قبله، و قضا میکند زن حائض هر نمازی را که تمکن داشته از انجام دادن این نماز را قبل از حیضش. به ان مضا من اول الوقت، چطور زن تمکن داره از فعل صلات؟ میفرماین هر نمازی که زن به اندازه خود نماز و به اندازه مقدمات نماز پاک بوده، اون نماز رو باید قضا کنه. به ان مضا، به این که بگذرد از اول وقت، مقدار و فعلها، مقدار انجام دادن نماز و فعل چیزی که معتبر است در اون نماز، از اون تنون چیزهایی که برای اون زن حاصل نیستش، یعنی مقدمات نماز خلاصه. اما طاهرتن، این طاهرتن حال از اون مقدار و فعلها هست، به این که بگذرد از اول وقت مقدار فعل نماز در حالتی که زن پاک بوده است، یعنی به اندازه 4 رکعت نماز و مقدماتش زن پاک بوده، نماز نخونده، اینجا باید اون نماز رو قضا کنه. از این طرف اگر بعد از پاک شدن به اندازه حتی 1 رکعت نمازم وقت داشت و نماز نخوند، باید اون نماز رو قضا کنه. پس قبل از حیض شرط به اندازه کل نماز وقت داشته باشه، بعد از پاک شدن حتی به اندازه 1 رکعت هم اگه وقت داشت، بعدن باید اون نماز رو قضا کنه. او فعل رکعت مع الطهاره، یا انجام دادن 1 رکعت در حالت طهارت و غیر ها من شرایط المفقوده، و غیر طهارت از شرایطی که مفقوده، یعنی خلاصه اگه همه شرایط رو جمع کنه زن به همراه طهارت، بازم به اندازه 1 رکعت نماز وقت داشته باشه بعده، بعد از حیض. اگر بعد از حیض شرایط رو مهیا کرد، غسل کرد، به اندازه 1 رکعت نماز وقت داشت، اینجا باید اون نماز رو اگه نخوند قضا بنماید. احکام حیض خموم شد، بحث بعدی احکام استحاضه است. سیرت انشاءالله. صلى الله على محمد وعلى آله.